دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی،
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من مجید عرفانیان هستم، فعال گردشگری. اگر همراه بوده باشید، ما در لندن بودیم در شبهای گذشته. روایت لندن رو براتون داشتم در شبهای گذشته میگفتم. ما در منطقه گرینویچ بودیم در قسمت قبلی که الان ادامه ماجرا رو براتون روایت میکنم. اگر یادتون باشه روز یک شنبه ای بود که من غذای خاص انگلیسی ها ساندی روست رو تجربه کردم، سرخ شده یک شنبه ها، و بعد داشتم میرفتم به سمت ایستگاه مترو که یهو یک کشتی خیلی قدیمی توجهم رو به خودش جلب کرد. دقیقا در نزدیکی ایستگاه مترویی که من میخواستم برم سوار مترو بشم که خیلی خیلی نزدیک بود به رود تیمز، یک کشتی بود که بعد متوجه شدم این کشتی جزو آخرین نمونه های کشتی های تجاری هستش که تا همین صد و خورده ای سال پیش مورد استفاده قرار می گرفته و این نمونه سالمش رو که با نام کاتی سارک اونجا نگهداری میشه و تبدیل به موزه شده اونجا گذاشتن و بازدید کننده ها میتونن از این کشتی تاریخی بازدید بکنن. وقتی که دور کشتی چرخیدم و کلی عکس و فیلم گرفتم، یهو ورودی یه تونل توجهمو به خودش جلب کرد. دیدم که یه سری آدم پیاده دارن میرن به سمت رود، اما میرن پایین و خیلی برام جای سوال شد که اینها کجا دارن میرن. رفتم جلوتر و دیدم که یه تونلی هستش که از زیر رود تیمز عبور میکنه و این صرفا مخصوص آبرین پیاده هست یا نهایتا افرادی که دوچرخه خودشون رو به دست میگیرن و میخوان رد بشن. خب چی بهتر از این که قبلا از روی رود عبور کرده بودم و این دفعه از زیر رود عبور کنم. رفتم داخل این تونل که اتفاقا اسمش هم هست تونل پیاده گرینویچ. از تونل که عبور کردم، اون طرف فضای سبزی بود که به عنوان آیلند گاردنز شناخته میشه، یعنی در واقع باغ جزیره، و تصمیم گرفتم که از همونجا ادامه مسیر بدم. مقصد بعدی من جایی بود دقیقا در همین شرق لندن، اما در قسمت شمال شرقی لندن، منطقه‌ای هست به اسم استراتفورد که پایان یکی از خطوط مترو لندن هست و یه اتفاق خیلی خیلی خاص توی این منطقه از شهر افتاده. سوار اوورگراوند شدم یا همون خطوط حمل و نقل عمومی که روی زمین حرکت میکنن و رفتم به سمت استراتفورد که یک جاذبه خاص در اونجا قرار داره. اگه یادتون باشه سال 2012 لندن میزبان بازی‌های تابستانی المپیک بود و اگر اهل دنبال کردن ورزش بوده باشید و مراسم افتتاحیه این مسابقات رو دیده باشید، مشعلی که در لندن روشن شد در المپیک خیلی مشعل خاصی بود، یعنی یک سازه خیلی خاص طراحی شده بود که این سازه به صورت یک گل باز شده بود و شعله در قسمت‌های مختلف این سازه توسط افراد شعله ور شده بود و بعد ناگهان این سازه مثل یک گلی که شروع میکنه به بسته شدن و به حالت قنچه در میاد شروع شد به بسته شدن و همه این اجزای سازه به صورت متحد اون وقت یک مشعل خیلی جذاب و بزرگ رو ساختن. و همین خاطره جالب برای من باعث شد تا من برم به سمت دیدن استادیوم محل افتتاح المپیک، استادیوم بازی‌های المپیک و در واقع دهکده المپیکی که اونجا ساخته شده در منطقه استراتفورد. جای پارکی هست به اسم پارک المپیک و نام قدیمش هم هست ملکه الیزابت و خلاصه خیلی فضای جالبی رو داره، فضاهایی که کنارش کانالهای آب و رود عبور میکنن و فضاهای ورزشی که اونجا ساخته شده. یه فرصت نسبتاً قابل توجهی رو اونجا وقت گذروندم، تصویر گرفتم و بعد قبل از این که بخواد دیر بشه و هوا تاریک بشه بلافاصله تصمیم گرفتم برم به منطقه سیتی. اگر شبهای گذشته رو دنبال کرده باشین توضیح دادم که قدیمی ترین جایی که در شهر لندن وجود داره هنوز بهش میگن سیتی آف لندن و این سیتی آف لندن مستقل از بقیه شهر لندن، در واقع مستقل از کلان شهر لندن هست و با مترو رسیدم به محله سیتی. هدف مشخصی رو دنبال میکردم، یه برجی رو همین چند سال پیش توی لندن ساختن که بخش‌های قابل توجهی از این برج به عنوان فضای مسکونی استفاده میشه. حالا بخشایش هم به عنوان هتل هست، یه بخشایش هم به عنوان فضای تجاری هست، اما خب بخش قابل توجهی از این برج سر به فلک کشیده به عنوان فضای مسکونی استفاده میشه و از این بابت برج رو به عنوان بلندترین ساختمون مسکونی اروپا میشناسن. یک برجی که فرم ظاهری شبیه به یک هرم هست، اما یک هرم خیلی خیلی کشیده و بلند، در واقع لاغر و کشیده و بلند. و رفتم به سمت اونجا. اسم این برج، برج شارت هست و همونطور که گفتم در داخل محله قدیمی اما در سمت دیگه رود قرار داره. در واقع محله سیتی جایی هستش که در شمال رود تیمز قرار داره، در نیمه بالایی هست و این ساختمون درست در مقابل محله سیتی این طرف در نیمه جنوبی رودستان قرار داره، جایی که دقیقا ساختمون‌های مدرن دیگه‌ای رو هم میشه دید، مثل یک ساختمونی که شبیه به یک نیمکره هست. نمیدونم اگر تصاویر از لندن رو دیده باشین قبلا، یه جایی نزدیک یه پل برج یک ساختمون کروی شکل هست که انگار از وسط برش خورده و تبدیل به یک نیمکره شده که اونجا رو به عنوان تالار شهر لندن میشناسن. خلاصه رفتم برج شارت، ساختمون هرمی شیشه‌ای شکلی که میشه بلیط گرفت و میشه رفت به اون بالای بالای ساختمون و چشم‌اندازی از لندن رو دید. من در برنامه‌های قبلی خدمتتون تجربه رفتن به بالای لندن آی رو گفتم و این دفعه از زاویه دیگه میخواستم شهر لندن رو به تصویر بکشم. برج شارت یه فضای خیلی خیلی لوکس هست چون تازه ساخته شده و همه چیز با تشریفات خاصی انجام میشه. بلیط که میگیرید باید با یه سیستم خاصی هدایت بشید به سمت آسانسور و بعد با همراهی یک مأموری که اونجا هست از آسانسور استفاده میکنید، میرید طبقات بالایی برج و بعد اونجا ناگهان مواجه میشید با یک چشم‌اندازهایی که واقعا تصورش رو ندارید. نزدیکی برج شارد به منطقه سیتی یا همون منطقه قدیمی لندن و نزدیکیش به پل برج، نزدیکیش به اون ساختمان زیبا و مجموعه عظیم برج لندن که بهتون گفتم قبلا قدیمی ترین جاذبه شهر لندن محسوب میشه. اینها باعث میشه که یک چشم‌انداز خیلی خیلی زیبا رو در کنار رود تیمز داشته باشید و اگر خوش شانس باشید مثل من دقیقاً زمانی برسید که نزدیک به زمان غروب آفتاب هست، میتونین واقعاً یک تصویر رویایی از این شهر زیبا رو ببینید. من وقت خیلی زیادی رو صرف عکاسی و تصویربرداری کردم. همینطور که هوا تاریک‌تر می‌شد، واقعاً این منظره جذاب‌تر می‌شد. چراغ‌ها روشن می‌شدند و مخصوصاً چراغ‌های پل برج که روشن شد، خیلی این تصویر هیجان‌انگیز شد و بسیار به یاد موندنی. بعد از اینکه هوا تاریک شد، من دیگه از برج اومدم پایین با آسانسور، از برج خارج شدم و داشتم با خودم مرور میکردم که چقدر سریع تا اینجای سفر این 5 روز گذشته و تمام وقتم رو صرف این کردم که برم جاذبه های مختلف لندن رو ببینم و ثبت بکنم. و علی‌رغم این که محله های لندن محله های خیلی مهمین، یعنی در واقع میشه گفت جدای از اهمیت جاذبه ها در این شهر، خود محله ها هویت دارند و باید به اونها پرداخت، من زیاد وقت نکرده بودم که محله گردی بکنم. برای همین تصمیم گرفتم که 6 روز که در واقع آخرین روز سفر من در لندن بود رو به محله گردی و دیدن اون چیزهایی که هنوز ندیدم اختصاص بدم. همین فکر منو آروم کرد و باعث شد که بتونم با یه خاطر آسوده‌ای به سمت هتل حرکت بکنم. سوار مترو شدم، رفتم ایستگاه وستمینستر، همون جایی که هتلم قرار داشت، و این دفعه توی شب تمام اون جاذبه های نزدیک هتل، بیگ بن یا اون ساختمان پارلمان یا چرخ و فلک چشم لندن رو دیدم و خیلی سریع اون خاطره روز اول در ذهنم گذشت. همراه من باشید برای ادامه سفر در روز ششم و سپاس که تا اینجا همراه بودید. تا به زودی.
تشکر از برنامه خوبتان معلم بازار.
سلام، خسته نباشید از برنامه‌تون. من شهر خدایی هستم از اردبیل.
من علی باقرافت هستم از قرونیه زنگ زدم.
صدای شما صدای فرهنگ است. ما پیام شما را به سراسر ایران میبریم. آنچه از فرهنگ به یاد میماند صدای شماست.
سلام، خسته نباشید. حمیدی هستم از
خسته نباشید از برنامه خیلی خوبتون ممنون و متشکرم. از سبزوار تماس میگیرم.
رسانه فرهیختگان ایران، رادیو فرهنگ.
وقت خوش شنوندگان محترم، برنامه بعدی ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رؤیای کاغذی نام داره که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ با اجرای خانم گرد کاهد خواهیم شنید به مدت 14 دقیقه و 47 ثانیه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای
کاغذی. به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام، شب بر شما خوش. در این رویای کاغذی کتاب رمان شهر فرنگ نوشته گونتر گراس و ترجمه کامران جمالی را به شما معرفی می‌کنیم. گونتر گراس نویسنده آلمانی است که با رویکردی معترضانه و هشدار دهنده همواره در تمام رویدادهای مهم سیاسی و ادبی آلمان حضور مؤثری داشته. در سال 1999 گراس برنده جایزه نوبل ادبیات شد. آکادمی نوبل سوئد هم زمان اعلام نام او داستانهایش را تصویرگر چهره فراموش شده تاریخ خواند. گونتر گراس خودش موضوع رمان شهر فرنگ و همچنین راوی پنهان آن است. شهر فرنگ تاریخ نگاری خاصی از جهانی است که گراس در آن زندگی کرده و پر از خورده روایت‌های تکان دهنده درباره جنگ جهانی، جنگ سرد، جادوی تصویر و عکس‌ها و مهمتر از اینها یک روایت است. یک روایت بی همتاست که در آن فرزندان گراس از همسران مختلفش همگی دور یک میز می نشینند. در این گرده همایی هر کدام از فرزندان با لحن خود از درک پدر نویسندهشان می گویند. تابستان امسال عزم جزم کرده که بارانی باشد. کسی نمیخواهد در این باره صحبت کند. تنها درباره دو مرغ از پنج مرغی گفتگو میکنند که به تازگی سموری خدمتشان رسیده بود. در خانه لارا گرده هم آمدند. سه فرزند بزرگترش از نخستین ازدواج اسباب کشی کردند. آنها تلاش میکنند بزرگ سال شوند. دو فرزند خرد سال خوابیدند. شوهر لارا بران است که خود را از آنچه گردگیری خانوادگی می نامد دور نگه دارد. به همین دلیل در اتاق مجاور نشسته و افکارش احتمالاً معطوف به کندوهایش شده است. برای هدیه به خواهران و برادرانی که برای این گفتگو به اینجا سفر کردند، عسل شلغم روغنی در ظرفهای شیشه‌ای با در حلبی پیچان تدارک دیده. شخصیت‌های فعال درون رمان که مشغول روایت درباره پدر یا ناپدریشان هستند، فرزندها یا فرزندخوانده‌های گونتر گراسند. گراس از 4 ازدواج 6 فرزند داشته و آخرین همسرش هم خودش 2 فرزند داشته که در حکم فرزندخوانده‌های گراس بودند. بنابراین 8 کودکی که تا بزرگسالی با گراس و اتفاقات زندگیش همراه بودند به ناست روایات این رمان را پیش ببرند.
در قسمت دیگری از رمان و گفتگوی فرزندان گرس می‌خوانیم. این اصلا درست نیست لارا، که گذشته از بابا این فقط تو بودی که عکسای شهر فرنگ خلوچل ماریجون رو تماشا می‌کردی. دقیقا داداش، ما هم این عکسا رو وقتی همش 4 یا 5 سالمون بود و تو و لارا تازه به دنیا آمده بودی می دیدیم. متاسفم تا دل، از تو هنوزی چه حرفی در میون نیست. چیزای دیگر رو خیلی مبهم به یاد میارم، مثل چیزایی که آدم از پشت شیشه ماتی می بینه، اما عکسا دقیقا یادم میاد. آخه من اون بالا زیر شیروانی، اون موقع هنوز تو خونه خیابون کارز بادر زندگی میکردیم، خونه‌ای که جز آپارتمان ما فقط یه آپارتمانش زیر آپارتمان ما دست راست پلکان کرایه رفته بود. زنی محسن با پسرش که تو رادیو اینم نیست چه شبکه‌ای بود مسئولیت یه برنامه مهم رو به عهده داشت و پایینش جایی که تقریبا میشه بهش گفت زیر زمین یه مغازه اتوشویی بود. شما دعوت میکنم قطعه بهار زندگی، موسیقی بی کلام جهان، اثر اریک چریوکو رو بشنوید. پایین جایی که هنوز نسوخته بود، نجاری که میشلید بساطش رو پهن کرده بود. باید آدم مهربونی بوده باشه. همیشه تراشه های چوب ازش میگرفتم. کفرهای بلند داشت، همون شکل که بعدن مد شد، موی 68 و بعدش تو نسل ما، چون ما هم خیلی دلمون میخواست. و نجار شل همیشه با اون زنه توی اتوشویی دعواش می شد که فقط بعد اونق نبود، بلکه یه عجوزه به تمام معنا بود. حتی مادر می گفت چشم شور بچه ها مواظب باشید. وقتی 2 یا 3 تا کفتر مرده رو که زیر چوب بست شیروانی قاطی آتو آشخالا بودن جلوی در اتوشویی گذاشتیم، فاسد و بوناک شده بودن. باید تصور کنید از پشت دستگاه اتوی چرخونش جیغ شرف هوا. همین آپارتمان که تو جنگ آتیش نگرفته بود خیلی بزرگتر از آپارتمان پاریس بود. اونجا هممون باید تو 2 تا اتاق زندگی میکردیم. بابا و مامان خیلی صرفه‌جویی میکردن، چون همیشه پولشون کم بود. اما حالا پدر تونست با طبل حلبیش کلی کاسبی کنه برای ما و اون همه مهموناش، حتی رون گوسفند بخره و میتونست وقتی در مورد کتاب سگهاش که مشغول نوشتنش بود چیزی به فکرش نمیرسید، سوار تاکسی بشه و بره شهر. بعضی وقتا بعد از ظهر میرفت سینما و میگفت بخوام سرمو به یه چیز دیگه گرم کنم. در خصوص فاصله گرفتن باید بگم که این کاملا درسته، چون اون بعضی وقتا میخواست از کاری که میکنه فاصله بگیره. بابا خواسته های عجیبی هم داشت. تیغ ماهی، استخونهای پسمونده از غذا یا چیزایی مثل این. منم بعدها دیدم که داره از چوب کبریتای سوخته که همه جا ولو بودن حتی روی خورده مداد پاکنها زوم میکنه. میگفت تو هر خورده مداد پاکنی یه رازی نهفته است. بدون استثنا از همه چی عکس میگرفت. بهار زندگی رو شنیدید از اریک چریوکو. وضعیت فعلی آلمان یعنی دهه هایی که فرزندان گراس کودکی تا بزرگسالی خودشان را طی کردند در رمان شهر فرنگ چندین مرتبه با گذشته مقایسه می شود. این گذشته یک بار سالهای قرون وسطاست و یک بار جنگ جهانی دوم یا سالهای بعد از آن که جهان درگیر جنگ سرد بود و اتفاقی مثل جنگ ویتنام رخ داده بود. در برنامه امشب رویای کاغذی رمان شهر فرنگ نوشته گونتر گراس را مرور کردیم. سپاس که شنیدید. خداحافظ.